بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 153 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 32 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. در این آیه الله تعالی خطاب به مؤمنین می‌فرماید که ولا تتمنوا، تمنا نکنید. تمنا چه چیزی؟ ما فضل الله به بعضكم على بعض. در آن تفضیل ها و درجات و برتری هایی که در این دنیا به برخی ها بر دیگران داده شده، قطعا تمام بشریت در این کره خاکی با هم یکسان نیستند. از تمام داده هایی که به آنها داده شده، چه داده های مادی و چه داده های ظاهری و چه از لحاظ مکان و منزلت و پست، همه یکسان نیستند. حتی در سوره زخرف آمده که ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ما بشر را به گونه ای آفریدیم که برخی از آنها را بر برخی دیگر برتری داده ایم، ما فوق آنها قرار داده ایم. رفعنا برای چی؟ برای این که بعضی ها برای برخی دیگر کار بکنند. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سخریا یعنی آنها را به کار بگیرند. اگه همه در یک سطح باشند از لحاظ بی نیازی و از لحاظ داشتن امکانات، دیگه کسی برای کسی کار نمی کنه و زندگی اجتماعی فلج میشه. دیگه بنا برای کسی بنایی نمی کنه، نانوا برای کسی نانوایی نمی کنه، خیاط برای کسی خیاطی نمی کنه. میگه هر کسی بره کار خودش انجام بده، چرا برای دیگران کار بکنن؟ پس این نیاز است در انسان و تفاوت نیازها و برتری هاست که باعث میشه مردم برای همدیگر کار بکنند تا از همدیگر حقوق بگیرن، دستمزد بگیرن، وگرنه به هیچ وجه کسی برای کسی کار نمیکرد. خود را خسته بکنن برای چه کسی؟ پس این یک سنت الهی است در بشریت. وقتی که این واقعیت بشریت در این جهان هست، فرمود که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. دیگه به دنبال تمنا نباشید که با تمنا بخواهید به اون چیزهایی برسید که دیگران بیشتر از شما دارند، که الله تعالی از فضل خودش به برخی بیشتر داده از دیگری، چون با تمنا نمیشه به اونجا رسید. بله سعی بکن، اگه میخوای سعی بکنی، تلاش بکنی، اسباب فراهم بکنی، بله، ولی با تمنا نیست. تمنا یعنی چی؟ یعنی که انسان بشینه و تمنا بکنه، بگه من میخوام به جایگاه فلانی برسم بدونی که اسباب آن را فراهم بکنه. در قرآن حتی در مورد بهشت هم در همین سوره نساء آمده که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. رفتن به بهشت با تمنا و امانی و آرزو و اینا نیست، نه شما مؤمنین و نه اهل کتاب. هر کسی ادعا بکنه، با ادعا کسی وارد بهش نمیشه. خب رسیدن به بهش، رسیدن به یک دستاورده، دستاورد اخروی. دستاوردهای دنیاوی هم همینطوره، با تمنا نمیشه به آنها رسید. من عمل منکم، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى. هر کسی که برای بهش کار شایسته و خوب انجام بده، چه مرد باشه چه زن باشه، اینا کسانی هستن که وارد بهش میشن. پس باید عمل باشه، باید کار کرد، باید فعالیت کرد، وگرنه با تمنا نمیشه به جای رسید. من تا صبحم بشینم تمنا بکنم که میخوام به جای فلانی برسم، به جایگاه فلانی برسم، به ثروت فلانی برسم، از جایگاه فلانی برخوردار باشم، خب صبح میشم من سر جای خودم نشستم، از سر جای خودم تکونم نخوردم. و هیچی هم به دست نیاوردن، فقط عمر خود را ضایع کردن. پس راه تمنا را کنار بگذارید و در این مسائل، مسائل برتری که وجود داره، طبیعی است حتی در بین اعضای خانواده هم برتری وجود داره بین فرزندان از لحاظ امکانات و دارایی ها، و حتی در مسائل معنوی در بین پیامبران هم برتری وجود داره. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، در سوره بقره صفحه 42 می فرماید ما حتی پیامبران هم، رسول، برخی از آنها را بر برخی دیگر برتری دادیم. چون این واقعیت وجود داره، راه حل ایمانی آن چیست؟ راه حل ایمانی این مسئله اینه که شما همیشه برای اینکه راه کفر نعمت در پیش نگیری، به پایین تر از خودت نگاه بکنی، نه به بالاتر از خودت. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود سعی بکن، بله تلاش بکن، راه پیشرفت در پیش بگیر، ولی برای اینکه به کفران نعمت نرسی و آن داده های الهی را کفران نکنی و شکر آنها را به جای بیاوری، همیشه نگاهت به پایین تر از خودت باشه و بگی که بار الله شکرت که چقدر به من دادی در مقایسه با اینایی که زیر دست من هستن، من خیلی بالاتر از اینها هستم. این میشه راه حل ایمانیه این مسئله از لحاظ شکر و کفر نعمت. و در ادامه همین آیه فرمود که للرجال نصیب مما اکتسبوا، همین که گفتیم با تمنا نمیشه به جای رسید، در آیه فرمود که للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردها نصیب و بهره خود را دارن با توجه به کارهایی که انجام میدهند. مما اکتسبوا یعنی کسب میکنن، فعالیت میکنن، تلاش میکنن و دستاوردهایی رو به دست میارن. وللنساء نصیب مما اکتسبن، و زنها هم همچنین، تفاوتی نداره، زن هم با توجه به فعالیتش و کارش دستاوردهای مخصوص خودش رو داره. حال اگر برتری وجود داشت بین مردها خودشون و بین زنها خودشون، چون همه مثل هم نیستن، و این که بین مردها و زنها به گونه های مختلف برتری وجود داشت، چه بر اساس مدرک تحصیلی باشه، حقوق بالاتر باشه، چه بر اساس مسئولیت پذیری باشه، چه بر اساس کارایی بیشتر باشه، به هر نحوی دیگه، حسودی اینجا صورت نگیره، حسادتی نباشه و تمنا هم نباشه، برو تو هم کار کن، فعالیت کن، تکاپو داشته باشه، به اونجا برس. چه در مسائل ایمانی و معنوی و چه در مسائل مادی و مالی، و در کنار فعالیت هایی که انجام می دهید، واسأل الله من فضله، از الله بخواید تا به شما از فضل خودش بدهد. چون اگر فضیلت الهی شامل حال بنده نشود، شب و روز هم بدود به جای نخواهد رسید. تمام امکاناتی که ما داریم از فضیلت الهی است، و کسی که فضیلت الهی را منکر شود میشه مثل قارون. به قارون گفتن و احسن کما احسن الله الیک، همانطور که الله تعالی به تو خوبی کرده، به تو احسان کرده، به تو از فضل خودش داده، تو هم به دیگران از مالت بده. چه جواب داد؟ قال انما اوتیته على علم عندي، گفت من منکر فضل الهی هستم، من خدا بهم چیزی نداده، من خودم کار کردم، فکر تجارتی داشتم، الا علم اندی، علم داشتم، دانش تجارتی داشتم، این پولا رو به دست آوردم. منکر فضیلت الهی شد، عاقبتش چه شد؟ زمین شکاف خورد، خودشو، قصرشو، مالشو، خدم و حشمش همه با هم رفتن تون شکاف و شکاف بسته شد، به نص قرآن کریم در سوره قصص، در یک چشم به هم زدن. پس همیشه این یادتون باشه، واسأل الله من فضله، در کنار فعالیت هات از الله تعالی بخوا که از فضل خودش بهت بده. چون فضل الله عز و جل آنچنان که بارها در قرآن اومده عظیم هست، یعنی بسیار واسع و بزرگه. والله ذو الفضل العظیم یختص برحمته من یشاء، به هر کسی که بخواهد از رحمت خودش میدهد. یؤت الحکمت من یشاء، به هر کسی که بخواهد حکمت میدهد. مال و اموال به هر کسی که بخواهد میدهد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، به هر کسی که بخواهیم از کالاهای دنیوی میدهیم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، برای هر کسی که بخواهد روزی را میگستراند، براش پهن میکنه و بر هر کسی که بخواهد روزش تنگ میکنه. پس همه چی به دست اوست، معنویات و مادیات همش به دست اوست و ما جز این که اسباب را فراهم می کنیم تا بتوانیم به آن داده ها برسیم کار دیگری انجام نمی دهیم. پس باید به هیچ عنوان انسان مؤمن فضل الهی را فراموش نکند و پیوسته از الله تعالی بخواهد. اللهم اعطنی من فضلک، اللهم اینی اسألک من فضلک. در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مسجد خارج میشد چی میگفت؟ میگفت اللهم اینی اسألک من فضلک، بار الله من از فضل تو میخواهم، به هم بده. ان الله کان بكل شیء علیما، الله تعالی به همه چیز بسیار داناست، به همه چیز، به تمام جزئیات و تفاصیل و ذره ذره امور بسیار داناست، یعنی علم کامل داره و میدونه که چه کسی شایستگی داره که بهش بده و چه کسی شایستگی داره که ازش بگیره. خیلی ها نعمت به آنها داده میشه، لیاقتشو ندارن، در عرض یک سال ثروتهای آنچنانی را برباد میدهند و خیلی ها هم روزی تنگی دارند ولی سالها با آن روزی کم زندگی راحتی دارند و محتاج کسی هم نمیشوند. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، برای تمام شماها، تک تک شماها، ولکل، برای همتون، جعلنا موالی، موالی در اینجا به معنی وارث هست، برای تمامی شما وارثینی قرار دادیم که پس اینکه میمیرید آنها مال و اموال شما را به ارث میبرند. مما ترک الوالدان والاقربون، چه از اصل وارث باشه که پدر و مادر باشن الوالدان و چه از فرع وارث باشه که میشه پسر و دختر فرزندان و چه از خیشاوندان الاقربون. همه اینها وقتی فوت میکنن و چیزی را به عنوان ترکه از خود به جای میذارن، مما ترک، کسانی هستن که من این اموالو میگیرن. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، خب این حالت قبلی از لحاظ نسبی بود، انسان نسب داره، رابطه خویشاوندی داره با اطرافیانش و از هم دیگر ارث میبرن. ولی یک نوع دیگر بود در آغاز هجرت که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی مهاجرین به مدینه هجرت کردن بین آنها پیمان برادری بست، شدن برادر ایمانی همدیگر، نه برادر نسبی، نه برادر پدر و مادری، نه برادر ایمانی. عبدالرحمن ابن عوف رو مثلا برادر ایمانی سعد ابن ربیع کرد و همینطور مهاجرون تقسیم کرد بین انصار. بر اساس این پیمان یک انسان مهاجری اگر انصاری فوت میکرد از آن ارث میبرد و خیشاوندان اون ارث نمیبردن. این یک حالت استثنایی بود در یک دو سال اول و برعکسش هم همچنین اگر مهاجری فوت میکرد انصاری از اون ارث میبرد. و یک حالت دیگر هم به صورت کلی در عرب وجود داشت، این که مثلا دو نفر هیچ رابطه با هم دیگه نداشتن، می اومدن پیمان می بستن با هم دیگر، می گفتن هر کدام از ما مرد اون یکی مال او رو به ارث ببره، یک عادتی بود در بین عرب وجود داشت. شما مثلا نگاه میکردی انسان ثروتمندی در جامعه بود، همتراز خودت بود مثلا، خب به امید این که اگر این شخص میمیره ثروت او گیر تو بیاد میرفتی باش پیمان میبستی، میگفتی اگه تو مردی مال تو من برمیدارم و اگر من مردم مال من تو بردار. اینم یک پیمانی بود که میبستن بین هم دیگر. در مورد اول پیمان برادری ایمانی پس از یک دو سال دیگه لغو شد. به نص قرآن فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المهاجرین والانصار. اولو الارحام در مقایسه با مهاجرون و انصار که پیمان با همدیگر داشتن برتری دارن در ارث بردن از همدیگر، یعنی خویشاوندان. این مسئله دیگه تمام شد، دیگه به اون عمل نشد و اون پیمان‌هایی هم که قبل از اسلام بسته شده بود بین دو نفر یا چند قبیله یا چند نفر که اگر ما مردیم شما مال ما رو به ارث ببرید و اگر شما مردید ما مال شما رو به ارث میبریم، اینا اسلام این پیمان‌ها را بر جای خود گذاشت ولی از بستن چنین پیمانی بعد از آن دیگه منع کرد، گفت دیگه ممنوع است، یک کسی این کار رو نکنه، چون الله تعالی اموال ارث رو تقسیم کرده در سوره نساء آنچنان که گذشت در آغاز سوره نساء بر اساس روابط خویشاوندی. دیگه این مسائل بر اساس آن ارث برده نمی شود مگر اینکه الا ان تقولوا لهم قولا معروفا، که منظور از قول معروف چیه؟ اینکه بر آنها وصیت بکنید، چون هر شخصی حق داره در یک سوم مالش وصیت بکنه، هر انسان این حق رو داره که من میخوام یک سوم مالم مثلا به فلانی داده بشه بعد از مرگم، این میشه قولا معروف. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، آن کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیب و بهره آنها را به آنها بدهید، یعنی بر اساس همان پیمان گذشته. اسلام آن پیمان را لغو نکرد. یا هم برخی از مفسرین گفتن که فآتوهم نصیبهم، یعنی به وسیله وصیت به آنها بدهید. اگر پیمان ایمانی بین مهاجری و انصار بود و دیگه ارث ممنوع اعلام شد در بین این دو نفر، حداقل راه وصیت باز است، میشه یک سوم مال رو به عنوان وصیت به اندازه حد اکثر براش وصیت کرد که بدهید به فلانی. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، و چون این مسئله اموال است و پیمان و عهد و این مسائل و نیاز به گواه دارد، الله تعالی فرمود که بر هر چیز گواه است. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، شهید یعنی گواه. خب این هم برخی دیگر از مسائل اموال در بین مردها و زنها و چگونه این مسائل تقسیم میشه و حل و فصل میشه. سپس فرمود الرجال قوامون علی النساء، در یک زندگی مشترک، زندگی زناشویی، نیاز است که یکی از آن دو نفر یا زن یا مرد فرمان زندگی را به دست بگیرد. خب این چه کسی باشد؟ فرمان زندگی را بدهیم به دست زن یا سکان آن را بدهیم به دست مرد؟ قرآن می‌فرماید سکان باید به دست مرد باشد. الرجال قوامون علی النساء، قیومیت خانواده، هدایت و رهبری خانواده بر عهده مردان خانواده است. علت چیست؟ دو علت داره. علت اولی بما فضل الله بعضهم علی بعض، اینکه در خلقت و آفرینش الله تعالی مرد را بر زن برتری داده. ولیس الذکر کالانثی، مردها به صورت کلی قدرت و توانایی بیشتری دارند و مسئولیت پذیری آنها بیشتر است و کارهای طاقت فرسای خانواده و جامعه بر عهده مردان است و در دشواری ها و سختی ها قدرت تصمیم گیری آنها بالاتر است. این برتری هایی است که وجود دارد. حالا هر کسی میخواد منکر بشه میگه ما نمیتونیم کاریش بکنیم، ما داریم حرف خودمون رو میزنیم، خدای ما داره اینو میگه که مرد و زن یکسان نیستن و ما نگاه کردیم به واقعیت بشریت، اینو دریافتیم، دیدیم بله قدرت مرد بیشتر از قدرت زن در تمام مسائلی که در جامعه رخ میده. این یک طرف قضیه است. در حال خب مرگ و میر است، درگیری است، گاهی اوقات بین دو قبیله جنگ میشده، خب زن بیاد مثلا این مسائل رو کنترل بکنه و اداره بکنه یا مرد کنترل بکنه، قدرت چی کسی در این مسائل بیشتر است؟ مسئله دوم اینه که و بما انفقوا من اموالهم، و این که مرد مسئولیت خرجی زندگی را بر عهده داره. در مقابل این مسئولیت، چون داره خرجی خانواده رو میده، در مقابلش هم اداره زندگی در دست اوست، اداره خانواده در دست اوست. این به صورت کلیست. خیلی از مسائل قرآن به صورت کلی بیان میشه، ولی خب حالت توافقی هم خیلی وجود داره، یعنی که مردان با هم دیگه به توافق برسن، با مشورت کارهاشون رو جلو ببرن. مسئله ریاست و مرعوسی زیاد نیست که مرد هایی با تو خونه بگه من رئیسم، روزی 10 بار اینو بگه، نه اینطوری هم نیست، ولی کلیت این موضوع به این شکله. حالا نمیخواد هر بار بره اینو به رخ زن بکشه که بله من سرور تو هستم، من بالادست تو هستم، من رئیس تو هستم، من مدیر تو هستم، نه، این مسائل باعث اختلاف میشه. و دین اسلام هر چیزی که باعث اختلاف خانوادگی بشه جلوش میگیره، ولی به هر حال یکی باید از این دو نفر سکندار خانواده باشه. پس صالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله. خب زنان صالح، صالحات و قانت، قانت یعنی عابدات، خاشعات یعنی کسی که اهل خشوع و خضوع و عبادته، حافظات للغیب، کسانی که وقتی شوهرانشون بیرون از خانه هستن، یعنی یک غیبی صورت میگیره، غیبت صورت میگیره، شوهر در خانه نیست، حافظ مال و اموال و ناموس مرده. بما حفظ الله، به آن چیزایی که الله تعالی حفظ کرده و دستور داده که حفظ بشه، اونا رو حفظ میکنه، هر مسئله‌ای که باشه. خب این میشه چی؟ این میشه مسئولیت زن در خانواده. بله زن هم مسئوله. در حدیث آمده که کلکم راع و کلکم مسئولون رعیتی، همه شما مسئول هستید و همه شما هم در مقابل کسانی که زیر دست شما هستن مورد بازخواست قرار میگیرید، مسئولیت دارید. فالرجل مسئول عن اهل بيته، مرد مسئول در مقابل خانوادهش، آن وظایفی که بر عهده داره باید به جای بیاره، نمیتونه شانه خالی بکنه. مرد خانواده حق نداره بگه من کار نمیکنم، مرد خانواده حق نداره بگه من خرجی خونه رو نمیارم، زن تو برو کار کن، حق نداره چنین چیزی رو بگه. اگر بحث تقسیم وظایف باشه، وظیفه مرده که بره کار بکنه و خرج خونه رو بیاره، و در مقابل زن هم مسئول است. و المرأة مسئولة عن بيت بعلها، یک خانم، یک بانو در مقابل مسکن و خانواده شوهرش مسئول است، در مقابل فرزندان خردی که در خونه داره و مرد رفته کار بکنه در طی روز و از خونه غایبه، در این که از این فرزندان محافظت بکنه مسئولیت داره. و هی مسئولتون رعیتها. پس هر کسی باید در جای خودش ادای مسئولیت بکنه. حالا ما اگه اینا رو به هم بریزیم، خب مرد تو خونه بشینه، زن رو بفرستیم سر کار، مرد بشینه بچه داری بکنه تو خونه، زن بره تو بازار کار بکنه، خب این نظام خانواده به هم میریزه. هر چیزی یک سرشتی داره، یک فطرتی داره. یک بچه کوچک نیاز به مادر داره تا از اون محافظت بکنه و مواظبت بکنه، نه پدر. شفقت مادر در تربیت فرزند خیلی بیشتر از شفقت پدر است. یک پدر دو بار که بچهش گریه کرد، بار سوم میزنه پس کلش، حوصله سر میره، ولی یک مادر شفقت داره. ولی اگر ما بیم اینا رو به هم بزنیم، یک شیشه شیر بینیم دست پدر، بگیم این شیر خشک، اینم آب جوش، اینم شیشه شیر، اینم فرزند، من رفتم دنبال کار خرجی خونه بیارم، خب این میشه به هم ریختن مسئولیت ها در یک خانواده. و کم کم کسانی که اینگونه زندگی میکنن دچار اختلاف خانوادگی میشن، بچه بد تربیت میشه، بچه بر اساس اخلاق پدر تربیت میشه و اخلاق پدر، یک مرد اخلاقش به هر حال در مقابل یک زن سختتر و خشنتره. خب بچه یک کوچک آمادگی اخلاق خشن رو نداره که بر اساس آن تربیت بشه. یک بچه که زیر دست پدر بزرگ بشه از کوچگی، تربیتش مختل میشه، درست از آب در نمیاد و اختلافات خانوادگی شروع میشه، مرد اعصابش تو خونه خورده و زن هم از طبیعت کارش در خارج از خونه اعصابش خورده، چون این دوتا سر جای خودشون نیستن. و باعث درگیری لفظی در خانواده میشه. زن از سر کار خسته و کوفته میاد، 8 ساعت کار کرده، خب حالا هر کاری که کرده طاقت زن و توانش کمتره در مقابل مرد، خیلی زود خسته میشه از کار کردن. حالا وقتی مرد برمیگرده به خونه، بچه هم داره گریه میکنه، نیاز به مادر داره. بچه نیاز به مادر داره. حالا تو این گرفتاری بچه هم حالیش نیست، میخواد از شفقت و مهربانی مادر برخوردار بشه. مادر هم خسته و اعصابش خورد. این بچه کی به نیازهای خودش میرسه؟ اینجاست که وقتی ما با دستهای خودمون قوانین زندگی را به هم میزنیم، بعد گلایه میکنیم که چرا اینقدر اختلاف خانوادگی وجود داره، چون ما داریم از سرشت خود خارج میشیم. واللاتی تخافون نشوزهن، آن زنانی که ترس نافرمانی آنها را دارید، یعنی مدیریت مرد را قبول نداره. زنانی هستن قد علم میکنن در مقابل مردها در خانواده و با مردای خود دعوا میکنن و میگن برو، من مدیریت شما رو قبول ندارم، من خودم میخوام مدیر بشم، من خودم میخوام همه چی رو بچرخونم. خب اینجا کم کم دیگه چی به وجود میاد؟ نافرمانی به وجود میاد و مردم یک حد و حدودی داره، تا حدی تحمل میکنه، بعد از کوره میره بیرون. مشکل پیش میاد، دعوا پیش میاد. خب گام اول، درمان اول چیه؟ درمان اول قرآن فرمود فعظوهن، اول اونا رو نصیحت بکنید. زن تو بگیر یه گوشه ای نصیحتش کن، ای زن نافرمانی نکن، دعوا نکن، تو خونه آشوب بپا نکن، دردسر ایجاد نکن، بذار زندگیمون به راحتی بگذره، با آرامش بتونیم زندگی بکنیم. به قول معروف مرد میگه ای زن اینقدر رو اعصاب من راه نرو. حالا این اصطلاحاتی که امروزه تو خانواده زیاد میگن دیگه، نشان از درگیری هاست، هست دیگه. خب زنی هم که رفته بیرون کار کرده، داره خرجی خونه میاره، میگه نه خیر، پول دست منه، تو چه کاری که بخوای دخالت بکنی در امور خانواده، من هستم که حکم میکنم. خب مردم این حرف برای سنگینه، تحمل نمیکنه، دعوا میشه. پس اول بیاد نصیحت بکنه، اگر پند پذیرفت، نصیحت پذیر بود، مشکل حل شد، الحمدلله. اگر نشد، گام دوم چیه؟ گام بعدی واهجروهن فی المضاجع، آنها را در رخت خواب، مضاجع رخت خواب، آنها را در رخت خواب ترک کنید، یعنی یکم بیمهری، یک ذره تنبیه معنوی، تنبیه اخلاقی، شاید حل بشه، شاید از این راهی که در پیش گرفته بر بگرده و زندگی رو بر بگردونن به روال اولش. و این کلمه فی المضاجع در این آیه خیلی اهمیت داره، یعنی حتی اگر میخواید از خونه بیرون برید، دیدن خویشاوندان برید، دیدن پدر و مادر برید، نه، اونجا به هیچ عنوان هیچ آثاری از هجر، یعنی این که شما با اون قهر هستی، این آثار اصلا دیده نشه. آثار قهر کردن فقط در رخت خواب، و این مسئله هم از لحاظ علم روانشناسی هم از لحاظ واقعیت برای زن خیلی سنگین تمام میشه که مردش به اون محل نگذاره، آنم در خانه، چون طبیعت زن به این گونه است که محل اهتمام مرد باشه، مرد ازش تعریف بکنه، اونو تحویل بگیره، حرفای خوب باهاش بزنه، ولی اگر برعکس این باشه اونو تحویل نگیره، محل بهش نگذاره، تو خونه بی نهایت، این مسئله بر زن سنگینی میکنه. خب اینم یک راه حلی است، یک دوای تلخ برای درمان یک بیماری تلخ که شاید حل بشه. اگر باز هم حل نشد وضربوهن، خب این دیگه اینجا اسلام ستیزان با ما خیلی می جنگن. قرآن گفته که به آنها بزنید، تنبیه بدنی. این تنبیه بدنی نیاز به توضیح زیاد داره اینجا. چرا؟ چون شبهه سر این مسئله خیلی زیاده. الان خیلی ها دیگه ایراد می گیرن که بله اسلام میگه بزن بزنید، زن بزن. خب اولا به این شکل نیست. این زدن در حدیث آمده که به اندازه‌ای باشه که اصلا اثری از خود بر جای نگذارد. ضرباً غیر مبرح، غیر مبرح یعنی غیر شدید، یعنی زدنی که شدید نیست. فقط تنها تأثیری که داره این تأثیر داره که این حرمت شکسته شد. ای زن نافرمان، تو الان به درجه رسیدی که دست من رو تو بلند شد. ولی نه اینکه بزنی تو صورتش، اصلا تو صورت زدن که حتی در حیوانم ممنوست. پیامبر شخصی را دید که در صورت الاغ خودش اومده بود به عنوان علامت داغ کرده بود. وقتی که این حیوان را دید گفت لعن الله من فعل هذا، لعنت کنه خدا کسی که این کار را انجام داده. صورت حتی صورت حیوانم محترم است. و در احادیث بسیار آمده که اگر میخوای بزنی، یعنی اگر با کسی درگیری پیدا کردی و دعوا شد، فجتن بالوجه، صورتو نزن. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَى صُورَتِهِ، چون صورت انسان اینقدر کرامت و احترام نزد الله دارد که الله صورت انسان را بر صورت خودش آفریده است. پس این صورت را نزن، هر جا میخوای بزنی بزن، ولی دست رو صورت کسی بلند نکن. نزد الله متعال این صورت احترام بسیار زیادی دارد. ولی خب اگر جنگ بین کفر و اسلام باشه، ولی خب در حتی وقتی که کفار روحشون گرفته میشه که میگه ملائکه صورت آنها را میزنن و پشت آنها را میزنن، اینا دیگه لیاقت دارن. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، صورت آنها را میزنند ملائکه، این به علت کفرشونه دیگه. چون راه کفر در پیش گرفتن دیگه، آن احترام را از دست میدهند. ولی تا زمانی که انسان مؤمن است و حتی حیوانات، ما حق زدن صورت آنها را نداریم. به هیچ عنوان میمونه باقی اعضای بدن. خب در مورد زن در حدیث آمده که این زدن باید خیلی آرام و آهسته باشد. حتی برخی از فقها گفتن مثل اینه که انگشت خود را بگیری و بزنی رو دستش، فقط بهش بفهمانی که داری با نافرمانیت و ایجاد دردسر در کانون خانواده به جای رسیدی که این حرمت داره شکسته میشه، مواظب باش. خب در واقع بیایم یک نگاهی بندازیم به کسانی که از ما ایراد میگیرن، آماری بگیریم از کسانی که دیندار و پایبند به دین هستند. تا حالا چند بار زنان خود را زده اند؟ ما در بین همسنفان خودمون سراغ نداریم کسی زن خود را زده باشد. ولی در مقابل بریم نگاه بکنیم کسانی که پایبندی به دین ندارند، چند درصد آنها زنان خود را اینگونه میزنند؟ با تازیانه، با چماق، با سنگ، با هر چی تو دستشون بیاد. اینا کسان هستن که پایبندی به دین ندارند. حالا اگر قرار اعتراض بشه و خورده گرفته بشه، باید خورده از چه کسی گرفته بشه؟ این مسائلی که در دین ما وجود داره به عنوان یک سیم خار داره که به این مسئله نزدیک نشو. یک منطقه مهم وقتی سیم خار دار میکشن برای بیان اهمیت آنجاست و این مسئله باید حفظ بشه به هر نحوی که شده. سیم خاردار میکشن برای انسانهایی که میخوان نافرمانی بکنن، بپرن از بالای دیوار و وارد اون محبته بشن. خب باید سیم خاردار کشید تا این سیم یه خورنها رو اذیت بکنه. وقتی که با زبان خوش، با نصیحت، با راه درست این مسئله حل نمیشه، وقتی میگه مردم وارد فلان جا نشوید، وارد میشوند و رعایت نمیکنند، خب باید سیم خاردار کشید. پس این زدنی که در اینجا آمده به عنوان یک سیم خارداره، نه به عنوان اینکه مورد سوء استفاده مرد قرار بگیره و ظلم بکنه در زدن. به هیچ عنوان. و در احادیث بسیار زیادی آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که لا تضربوا نساءکم، زنان خود را نزنید. برخی از شماها میگه در روز آنچنان زن خود را میزند که انگار برده خود را میزند، در آخر شب با هم به سر میشود. این چه اخلاقی است؟ این چه رفتاری است؟ روابط زناشویی و آن عهد و پیمانی که بین زن و شوهر وجود داره از آن به عنوان میثاق غلیظ در قرآن یاد شده. این میثاق محکم و پایدار نباید اینگونه با زدن و با کتککاری و اینا مورد سوء استفاده قرار بگیره و گسسته بشه و سست بشه. همونطور که گفتیم هرچه انسان دیندارتر و پایبندتر به دین باشه، فکر زدن زن کمتر به عقلش خطور میکنه و این یک حقیقتیه که ما شاهدان هستیم. در اختلافات خانوادگی که به ما رجوع میشه میبینیم آن زنه که کتک خورده از چه کسی کتک خورده؟ از مردی که پایبند به دین نیست، مشروب میخوره، مست میاد خونه زنشو میزنه، دستش خورد کرده، پاش خورد کرده، سرش خورد کرده، چشمش کور کرده. این حالاتیست که به ما مراجعه میشه و میبینیم. تا حالا یک بار هم نه من و نه دیگران که بهمون مراجعه میشه حالتی نداشتیم که انسان دیندار، انسان پایبند به قرآن و سنت پیامبر زن خود را کتک زده باشد. تا حالا ندیدیم. پس ای اسلام ستیزان، ای کسانی که با الله مشکل دارید، اگر میخواید خورده بگیرید، برید خورده از کسانی بگیرید که به شما نزدیکتر هستند در باورهایتان. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بعد از این مسائل، این سه درمانی که در اینجا آمده بود، زنان از شما اطاعت کردند و راه نافرمانی را کنار گذاشتند، فلا تبو علیهن سبیلا، دیگه شما هیچ حقی بر آنها ندارید، هیچ حق زدنی، ظلمی، زور گفتنی، سوء استفاده کردن، دیگه باید روابط درست بشه، دیگه شما ظلم نکنید، شما تعدی نکنید، فلا تبو علیهن سبیلا، به دنبال راهی نباشید که بخواید یک بهانه‌ای برای خود جور بکنید که این زن را تحت فشار قرار بدید. ان الله کان علیا کبیرا، چون اینجا مسئله تنبیه و این مسائل بود، الله تعالی این آیه را به این دو اسم از اسمهای خود ختم کرد، علی و کبیر، که ای مرد بدان که اگر به زنت ظلم کردی، از قدرتی که به تو داده شده در مقابل زنت سوء استفاده کردی، بدان که یک بالادستی وجود داره، الله علی. یعنی یکی از مقتضیات علو پروردگار قدرت اوست و کبیر، الله بزرگ بالاتر توست. اگر ظلم کردی حق این مظلوم از تو خواهد گرفت. پس فکر این که در رفتار با زنت ظلم داشته باشی و بد رفتاری بکنی از سر خود بیرون کن. یک آیه دیگه مونده، هرچند ما بحث طولانی شد، تا این موضوع تمام بشه، بسته بشه به صورت کامل. و این خفتم شقاق بینهما، و اگر نافرمانی از دو طرف بود، حالت قبلی فقط زن داره نافرمانی میکنه، حالا هم مرد داره اذیت میکنه هم زن داره اذیت میکنه، هر دو تا رو اذیت میکنه، بجون هم دیگه افتادن. شقاق بینهما یعنی دعوای بین آن دو نفر، ترس این داشتید که بجون هم دیگه بیفتن. خب در این حالت که دیگه مرد در مقام نصیحت زنش نیست دیگه، حالت قبلی مرد مشکلی نداشت، زنشو نصیحت میکرد، براش توضیح میداد، نه الان دیگه این صلاحیتو نداره چون خودش یک طرف دعواست. در این صورت لازمه که ما دو نفر از خارج بیاریم، یکی از طرف زن، یک حکم، و یک حکم از طرف مرد. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، یک حکم از طرف مرد و یک حکم از طرف زن بیاریم، یک ریش سفید، یک عاقل، یک چیز فهم بیاریم، این دوتا رو در کنار هم دیگه بذاریم، یکی به نمایندگی از مرد، یکی به نمایندگی از زن، بیان مشکل این دوتا رو بررسی بکنن. ای یرید اصلاح یوفق الله بینهما، اگر این دوتا خواهان اصلاح باشن، حالا این دوتا گفته شده این دوتا حکم و نماینده، و گفته شده زن و مرد خواهان اصلاح باشند، ضمیر به چی کسی برمیگرده؟ اختلاف نظری وجود داره. به هر حال اگر نیت صلاح وجود داشته باشه، الله تعالی وعده داده که بین این دوتا توفیق ایجاد میکنه، یوفق الله بینهما. باز اختلاف نظر وجود داره که بینهما بین چه کسی؟ بین این دوتا نماینده توفیق حاصل میشه یا بین زن و مرد؟ حالا توفیق بین این دوتا نماینده میشه توفیق زن و مرد، نهایتش نتیجه همون میشه. این در صورتی که بخون راه اصلاح رو در پیش بگیرن. ولی اگر راه اصلاحی نباشه، نیت اصلاحی نباشه، میخوان همینطور به دشمنی خودشون ادامه بدن که دیگه فایده هم نداره. این راه حل به جایی نخواهد رسید. ان الله کان علیما خبیرا، چون باز بحث نیت بود، نیت اصلاح، الله تعالی فرمود که علیم و خبیر است، یعنی به اون نیتایی که شما دارید، که واقعا در ادعایی که میکنید که ما میخوام راه صلاح در پیش بگیریم، دارید راست میگید یا دارید دروغ میگید. الله تعالی به همه چیز علیم و خبیر است، به خصوص آنچه که در دل شما وجود دارد. اینم آیات بود باز در مورد حقوق زن و مرد در خانواده، و تقریبا به این شکل 35 آیه بود در مورد حقوق زنان. از اول سوره نساء تا اینجا کلن بحث زنها به گونه‌های مختلف مطرح بود، دیگه از این به بعد محور سوره تغییر پیدا میکنه، میره وارد مسائل دیگری میشه، بحث یهود پیش میاد، بحث شرک پیش میاد و مسائل دیگری که انشالله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت. و در لابلای آیات البته دوباره برخی از حقوق زنها باز تکرار خواهد شد در دو سه آیه دیگه و در آیه آخری سوره نساء که انشالله سر فرصت به آنها خواهیم پرداخت. ولی به صورت کلی محور آیات و سوره تغییر پیدا خواهد کرد تا جلسه دیگر که انشاءالله به این آیات خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعالی می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.